بشه در آوردیم و فرزند اقواممون رو پست دادیم، مقام رسوندیم، شو به ما بدبین شد. شو همون شو شماست. بعد دا چشمون میل کشیدن، کورمون کردن، بعد هم زبونمون رو بریدن، آخر سر هم کشتندمون تا عبرتی بشیم واسه دیگرون که از قدرت و رانت و پارتی بازی سیرمونی ندارن. حالا بعد مفصل براتون میگم، فعلا وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، بری دنبال کاراتون تا ندادم کورتون کنن. فعلا.
بفرمایید.
مصده اوقات نشی، برو بیسکیوی تاب میوهم دادم دم در بهتون بدن.
حکایت تاریخ.
آقا محمد خان که مجمع الامراض بود ماشاءالله، سر هم داشت. شما مگه اینجایی؟
با کجام؟
مگه نرفتی تو؟
نه دیگه،
خدافزی کردی؟
با مهموناتون.
با خودمون نه.
نه با شما شنوندگونتون کار دارم.
یعنی هستی الان؟ بسیار خوب باش. پس سکوت کن من بخونم حکایت. بعد عرض میکردم که آقا محمد خان که مجمع الامراض بود، به سر هم دوچار بود و در تاریخ اومده که چند باری هم سکته کرده بود، سه چهار باری. از نظر قد و هیکل به یک بچه 14 15 ساله میزد، ولی چهرش خب شبیه، میگن شبیه زنان مسن و پیرسال بوده. از لاجونی و چارچوب استخونی بین برادرای قلچماقش رنج میبرد، ولی به جاش از مغز حسابی کار میکشید و از کیاست خودش بیشتر از شمشیرش استفاده میکرد. البته خب از شمشیرش هم کم استفاده نکرد، یعنی کسی که 12,000 و 15,000 سر میبرید
هم خودش نمیکاش که.
مگه چیکار میکرد پس؟
میداد من میکشتم، بقیه میکشتن.
بله، عرض میکردم. ابراهیم خان کلانتر، همین دوست عزیزی که اینجا نشستن، در همین زمینه میگه که
محمد خان سرش برای دستش کاری باقی نمذاشت.
کریم خان هم پیران ویسه خطابش میکرد. پیران ویسه از سردارای معروف شاهنامه ایه که به کمال و خرد معروفه. خواجه تاجدار البته خب قشی هم تشریف داشتن. آوردند که روزی در اطراف کرمان و در حین شکار، خواجه جان از جماعت دور شدش و اسبش تالاپی افتاد توی باطلاق و دندونش شکست. یعنی اومده بود آب بخوره، افتاد و دندونش شکست. شازده پردل و جرأت از دیدن این صحنه و تجسم فاکتور ارتودنسی اسب جونش قش کرد و در همین اوهام یکی از غلامان سر رسید و خان و اسب و اینا رو از گلولای بیرون کشید و بالای سرش واسطا تا به هوش بیاد. آقا محمد خان اول که غلام رو دید گرخیدن گرفت و باز از هوش همی رفت. هی به هوش می اومد، هی از هوش همی رفت، تا اینکه غلام گفت
داداش قش نکن تا بگم من کیم، اینجا کجاست.
بعد از شنیدن این ماجرا خواجه کلی تقدیر و تشکر از خودش که همچین غلامی داره کرد و گفت اگر پسر خوبی باشی ممکنه برات قاقا و لیلی بخرم. اما گویا غلام سیاه قاقا زیاد دوست نداشت و بیشتر به اون قسمت دوم قضیه علاقه داشت و این پاداش رو در برابر اون خدمت خیلی چیپ میدونست. برای همین هر وقت به حضور شاه میرسید همینجوری زل میزد، چشم تو چشم، چشم در برابر چشم تو صورت آقا محمد خان و نگاه های معنادار میکرد و با ادا اطفال برای شاه شکلک در می آورد، تا بالاخره خان غضبناک شد و دستور داد که از همون شگرد خوش استفاده کنن، یعنی چشم های این غلام رو در بیارن تا دیگه واقعا بی چشم و رو بشه و بی چشم و رویی که از این به بعد در میاره شایسته بی چشم بودنش باشه، هی به چشم شاه مملکت زل نزنه، براش غمیش بیاد. البته تاجی خاجدار یا خاجی تاجدار بعدها از کرده خودش پشیمون شد و دستور داد که چشم این دوست عزیز رو به کاسه چشمش برگردونن، نشد. بعد گفت خب به جاش یه چند ساعت اضافه کار براش رد کنید یا مثلا حقوقش رو زیاد کنید. ولی دیگه چشم که دیگه خب از دست رفته بود، چشمی وجود نداشت و اون بنده خدام با جیر و مواجبی که میگرفت روزگارش رو به خوبی و خوشی سپری میکرد.
گل آقا به خونش نرسید.
خیلی ممنون، خیلی تاثیرگذار بود. دیگه شما میتونید بری الان. من خودم هم میخوام خداحافظی کنم برم.
شیراز من بگی من برم.
جان،
بلیط شیراز.
بلیط شما هم میگیریم ولی بردیگی نه.
خداحافظی.
خداحافظ شما. شنوندای عزیز برنامه عصر قجر، خیلی خیلی محبت کردید که ما رو شنیدید، خیلی هم ممنون، دستتون هم درد نکن، خیلی لطف که بزرگواری کردید، امیدوارم که لذت برده باشید. ما که از هم نشینی با شما سیر نمیشیم و حسابی لذت بردیم. خلاصه این قسمت هم تموم شد، امیدوارم که در قسمت‌های بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود؟ تهیه کننده
عزتی،
رضا عزتی. بازیگران فرشاد پارسا،
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه حسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همی درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی یه چیزی میشه دیگه، حسراتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، چیزی میشه دیگه، حسراتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
همراهان گرامی، در این لحظه در خدمت شما هستیم با شبکه رادیویی سبا و اما برنامه بعدی ما نیم سباست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
نیم سبا. کاری از رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
به نام خداوند هر چیز خوب، خدای هر آن چیز دور از عیوب، خداوند کامل، خدای تمام، خداوند در هر چه ختم کلام، خدایی که آریست از هر خلل، خدای توانای عز وجل، خداوند بی نقص و خالیز عیب، خداوند شاهد به انواع غیب، خدایی که بودست و همواره هست، خدایی که هرگز ندارد شکست، نزادست و نزاده اوست کس، خدا هرچه باشد خودش هست، پس ندارد نیازی به تأیید ما، نیازی ندارد به تضمین خدا، که تضمین و تأیید در حد ماست، نه در شأن آن کو که نامش خداست. سلام و درود عزیزان نیم سبایی، همراهان همیشه برنامه نیم سبا، با برنامه دیگه از سلسله برنامه های نیم سبا که چرا گفتم نیم سبایی، که هر روز به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی سبا تقدیم شما میشه، در خدمت شما ایم. همراه ما باشید. هر بار یعنی هر روز نیم سبا موضوعی خاص داره، علاوه بر این که کلن برنامه با طنز و شوخ طبعی پیوند داره. موضوع این بار گارانتیه. چه شود؟ خیالتون راحت دیگه، اجناس رو میخرید و گارانتی دارید دیگه. سر سوزن ایراد پیدا کرد، میان در خونه میبرن همونجا، یه آکبندشو میدن و میرن، یعنی میان دم در خونه بهتون میدن اون آکبند و اون که خراب شده میگیرن میبرن. توضیح لازم نداشین که، گفتی یه بار دیگه، دیگه بهتر از این چیه؟ حالا شما بگین، یه نگاهی بهش بکنین، شاید فقط سیمش قطع شده یا چیزی جایش گیر کرده یا فقط فیوزش سوخته، مگه میشه؟ اونا قبول نمیکنن، میبرن و از توی ماشین ون نمایندگی یه دستگاه نو میارن و به زور میدن به شما. و یک آدم هم که لباس فرم شرکت و پوشته، یک چادر میزنه روبروی خونه شما و تا یک هفته اونجا زندگی میکنه، تا اگه کوچکترین ایرادی به اون دستگاه و لوازم وارد بشه بهش بگید با یه اشاره اونو برداره و یکی دیگه بده، یعنی جای اون یکی دیگه بده بهتون. اینه گارانتی، یعنی این. گفت مرگ میخوایی برو فلوریدا. آره دیگه، گارانتی نه، از این بهتر گارانتی چی؟ از این واقعا بهتر، یک بار بخر یک عمر حالشو ببر. چقدر از این کلمه حالشو ببر بدم میاد. خب بعدت نه چرا میگی گارانتی؟ یعنی تضمین. آره گارانتی یعنی تضمین، یعنی بخر خیالت راحت باشه. این فرق بین با گارانتی و بی گارانتی هم همین پول اضافه‌ایه که برای گارانتی میپردازیم. اصلا هم مهم نیست که شما دلت میخواد مثلا 2 سال از چیزی استفاده کنی بعد بندازی دور یکی دیگه بخری و مطمئن هم باشی تا 2 سال اون چیز اصلا خراب نمیشه که گارانتی بخواد. گارانتی از تردید در میاره آدمو. به قول معروف آدم روزه شکدار نمیگیره، گارانتی فکر آدمو راحت میکنه. مثل زاپاس ماشینه، آدم یه ماشین صفر رو به اصطلاح 3 سال بعد میفروشه گاهی میبینی و هنوز زاپاسش باز نشده بره زیر ماشین، اما شما زاپاس بستی و دور دنیا رو گشتی و با خیال راحت هم گشتی. چرا؟ چون فکر میکردی اگر پنچر بشی وسط بیابون یا وسط گردنه نمیمونی، 2 دقیقه میندازیش زیر ماشین و یا علی را میفتی. گارانتی یعنی که خیالت راحت باشه، یعنی بدون اون یدکی اون اضافه نمه اون چیزو داری، اون آدمی که درستش کنه هست با خیال راحت میخریش، وگرنه با یه اشکال کوچیک یه دستگاه میونی. یکی از دوستان میگفتش که ما یک بار اومدیم بریم مسافرت هیچی از ماشین سر در نمی آوردیم. آقا از این عوارضی که رد شدیم، میخواستیم بریم طرف مشهد، از این عوارضی که رد شدیم رفتیم اونور ماشین تپ تپ خاموش شد، موندیم کنار جاده، هیچی بلد نیستیم، فقط بلد بودیم پیشگوشی رو بگیریم دست. تازه یکی اومد گفت بابا تو که میکانیکی برای خودت بلدی پیشگوشی دست بگیری، من که اصلا پیشگوشی هم نمیدونم چی هست، من تا حالا فکر میکردم پیشگوشی مثلا با گوشت نسبتی داره، بعدن دیدم بابا یه ابزار و فلانه دیگه، انقدرم دیگه آدم بی اطلاع نیست، هر کی میدونه پیشگوشی چیه، خالی نبن. اتفاقا مشکل وقتی پیش میاد که آدم این احتیاط ها و پیشبینی ها رو نمی کنه. ما یک کپسول آتش نشانی داریم 30 ساله، هر سال هی میدیم شارژ میشه و جدید میشه، یه بار حتی دلمونم نمی سوزه که برداریم آتیش دلمونو باش خاموش کنیم و ازش استفاده کنیم، اما امان از وقتی که 2 ساعت همسایه اونو امانت بگیره ببره، نرفته همه سیمهای خونه اتصالی میکنه، هر چی داری شروع میکنه به جرقه زدن و سوختن و زندگیت خاکستر میشه. طرف هم میرسه که چی شده، شما هم میگی درد و چی شده، آخه الان وقت قرض گرفتن کپسول آتش نشانی بود، بدبختمون کردی. از قدیم گفتن هر چی لنگ مال پای سنگه، البته بعد اصلاح کردن اینو، گفتن هر چی سنگ مال پای لنگه. آره، به این میگن گارانتی. دوستم میگفت ماشینم 2 سال گارانتی داشت، 1 سال اول با هر بدبختی گذشت و ماشینم طوری نشد. البته کلن در 1 سال 20,000 کیلومتر هم باش نرفته بودم، 11 ماه دیگه با لک و لک گذشت تا اینکه اویل ماژولش خراب شد. آره، اینکه روغن خنک میکنه ماشین و اینا، برند ماشین رو نمیگم، برند خودشون پیدا کنند اونایی که پیگیرند. آره اصلا برند برای همینه که برند اصلا نپرسن. 1 ماه من اون نمایندگی برد و آورد و هر بار یه واشر عوض کرد، یه پیچ شل و سفت کرد، تا شد 2 سال و گارانتیش تموم شد. بردم روز اول بعد از تموم شدن، یعنی روز اول بعد از این که گارانتی تموم شد، گفتن نمیشه دیگه، آزاد شد، الان دیگه دست خودته، خرجشو میگیم آزاده، خرجش دیگه آزاد از این به بعد. گفتم حالا نمیشه سال کبیسه یا نمیدونم از این سالایی که 1 روز بیشتر از معموله حساب کنید امروزم گارانتی باشه؟ خلاصه درد سرت ندم، 500,000 تومن، آره 500,000 تومن وجه رایج مملکتی این اویل ماژول روی دستم گذاشت با این اسم مزخرفش اویل ماژول. آره تا درست شد فعلا. دوستم این رو میگفت، بعد میگفت نظر کن گارانتیت زود تموم بشه. میگفت روغن سوزی پیدا کرد یه بار ماشینم، بردم گفتن شامل گارانتی نمیشه، روغنتو عوض کن، روغن خوب بریز، هر روغن بهترین، اون روغنا که خودم میخوردم ریختم توش درست نشد، ماشین درست نشد. گفتم خب جریمه میشم، دود میکنه ماشین عزیز من، ماشین دود میکنه جریمه میکنن منو. گفت یعنی تو نمایندگی گفتن تا موتورت نسوزه، یعنی تا موتور ماشینه، تا موتور ماشینت نسوزه کاری نمیتونیم بکنیم. گفتم بالاخره آخه این چه گارانتیه واقعا؟ گفتن بیا و خوبی کن، بده گذاشتیم تا موتور بسوزه کامل عوضش کنیم. موتور کامل که گرونتره، الان هم برو این گارانتی رو ما گذاشتیم برای همچین روزایی که موتور کامل بسوزه بعد عوض کنیم، الان هم برو هی گاز بده سربالا کولر بگیر و دنده یک توی اتوبان پرگاز برو، دنده عقب بذار با سرعت 60 تا برو، روغن نباتی بریز توش، گیرت اومد پالمن بریز یکم، یا روغن چرخیاتی یا روغن لولای در، نمیدونم، تا بسوزه موتور ورش دار بیار عوضش کنیم. بله، به این میگن گارانتی. مثل اینکه صدای یاتاقان در اومد، چراغ روغنم روشن شد، هر چی چراغ زرد و قرمز روشن شد، خدا شکرت موتور سوخت، دیگه شامل گارانتی شدم، الان خوشبخت ترین راننده روی کره زمین، حتی منظومه شمسی شادم، کهکشان راه شیری و از این حرفا باشم، یعنی من مهمترین و به اصطلاح خوشبخت ترین راننده عالم باشم، برای اینکه ماشینم گارانتی داره و موتورش سوخت و یه موتور نو میارم میذارم روش که دیگه من بتونم اقلا تا سر کوچه‌ام باش برم. این یکی دیگه واقعا شامل حال خودم شده، این دیگه دوستم تعریف نکرد، این شامل حال خودم شده، باور کنید 5000 تای اول ماشینم بود، ماشینی که 1000 جور قرض و وام و لیزینگ و چیزینگ و نمیدونم اینا خریده بودمش که صفر سوارشم. بعدا فهمیدم که ماشین صفر به جهت کیلومترش نمیگن این صفر، آره این صفره، نمیگن اصلا این صفره، ببین برای چی میگن، به جهت کیفیتش این اسم روش گذاشتن، کیفیتش صفر، ماشین صفر، آره نه اینکه کیلومترش، کیلومتر همه ماشین. البته اینو بعدها من متوجه شدم، داشتم میگفتم سر 5000 تا بردم گذاشتم سرویس اولیش بشه، غروب زنگ زدند رفتم گرفتم ماشینو، با احترام زیاد هدایتم کردند پای صندوق، 115000 تومان بازم وجه رایج مملکتی رو تقدیم کردم و اومدم. پیدا کنید گارانتی را، آره گفت پیدا کنید پرتقال فروش را. یه روغن به لولای در زدن و دو تا چرخ اینجوری باد زدن و باز و بسته کردن در عقب و صندوق عقب و نگاه کردن، دیدن باز میشه و بسته میشه، گفتن خوبه دیگه سالمه، از بالا به موتور همینجوری نگاه کردن، در موتور زدن بالا و آب برای شیشه شور ریختن که بیرون از گارانتی 10000 تومان هم نمیشد. اما نه، اونا تخصص ندارن، یه وقت روغن رو به جای لای در میمالن به صندلی راننده و یا دایره فرمون یا تسمه تایم یا موتور ماشین، خلاصه از بین میره همه چیز، هر چیزی و هر کاری قاعده ای داره. اونا میدونن روغن رو کجا بمالن وقتی ماشین رو میبری برای گارانتی، شما برمیداری اشتباه میکنی، ماشین رو خراب میکنی، میباری به لاستیکش، ماشین لیز میشه، میای ترمز میگیری، ماشینت وا نمیسته، پس بده متخصصش که بدون چی و کجا بذاره. قرار نیست یه چیزی خریدی تا آخر عمرت کار کنه، آره قرار نیست یه چیزی خریدی تا آخر عمرت کار کنه، ولش کن دیگه، هی ببری گارانتی و نوشو بگیری، این شد کار؟ تو به کار شدن بعضی از این شرکت‌های تولیدی، پس اونا چجور زندگیشون رو تأمین کنن اگه قرار بشه یه چیز بگیری تا آخر عمرت سوارش بشی یا ازش استفاده کنی؟ شما باید انصاف داشته باشی، فرت و فرت که نمیرن گارانتی. گفتم فرت و فرت، یاد یه خاطره افتادم که ربطی هم البته به گارانتی نداره، البته با این کارم که تعریف میکنم الان ربطی نداره، در حقیقت خودم رو گارانتی کرده بودم که نشد، مثل خیلی از گارانتی ها که کلن نمیشه، اصلا گارانتی مخفف اینه، من خودم کشف کردم، گاش مال کلمه گاه یا گاهیه، رانتی هم معلومه دیگه، یعنی رانتی اگه باشه اونم گاهی، گارانتی، آره یعنی گاهی رانتی اگه باشه ممکنه نتیجه داشته باشه پیگیری گارانتی، آره خیلی بیمزه بود این کشفی که کرده بودم. یه مغازه سر نبش یکی از کوچه های گفتم محل قدیم ما بود که صاحبش اکبر آقا بود. اکبر آقا صبح زود می اومد و میرفت پشت میز قدیمی بزرگ که روش پر بود از پیاله های گلی، یعنی سفالی، با لعاب سبز و آبی که توش رنگ های مختلف بود و یه لیوان هم کنار اینا بود که توش چند قلمو باریک جا گرفته. اکبر آقا کارش تهیه نقشه قالی بود، نقشه رو روی این کاغذ شطرنجی میکشید و نقطه نقطه رنگ میکرد و اونها رو میچسبوند روی فیبر و فیبر رو به قطعات مورد لزوم تقسیم و برش میداد و میفرستاد برای قالیبافا، یعنی برای اون تولیدی ها. روبروی مغازه اکبر آقا دیوار حیات همسایه بود. اکبر آقا هر روز با دوچرخه 28 غزالش می اومد و همونجا پیاده می شد و در جا دوچرخه رو تکیه می داد به دیوار با همون خورجینش که نهارش هم باهاش آورده بود. محتویات خورجین رو بر می داشت و می رفت توی مغازه و در رو می بست. پدرم هر روز منو میفرستاد سر خیابون که برم روزنامه آیندگان بود اون زمان یا یه روزنامه دیگه نمیدونم چی بود بگیرم. یک بار دیر رفتم برای خریدن روزنامه و ترسیدم تا برم تعطیل بشه دکه. البته دکه نبود، دکه چرا، کتاب فروشی آقای توس بود، ما بهش میگفتیم توس. فامیلیش نمیدونم فرید نیا بود چی بود، خیلی آدم باحالی بود. هنوز یادم بعد 40 سال، ما هم سالمندیم، 40 سال، آره 40 سال پیش من چه کارایی کردم. رد می شدم از مغازه اکبر آقا که چشمم افتاد به دوچرخهی که منتظر بود من بپرم روش و برم مغازه آقای توس و روزنامه رو بگیرم و برگردم و اجازه گرفتم از اکبر آقا. همین اتفاق هم افتاد، یعنی واقعا دوچرخه رو دادم من رفتم. دوچرخه رو داشتم تکیه میدادم سر جاش به دیوار، یعنی روزنامه گرفته بودم برگشته بودم، که اکبر آقا صدام کرد و گفت بیار اون روزنامه رو ببینم چی داره تیتراش. دادم، نگاه کرد و داد روزنامه رو بردم برای پدرم. یک ماهی بود که دیگه دیر هم نمیشد میرفتم و با دوچرخه اکبر آقا روزنامه رو میگرفتم و میومدم و اکبر آقا هم تیترها رو میخوند و از اوضاع کلی مملکت خبردار میشد. یک بار گفت توی خونتون رادیو زیادی یعنی اضافی اینا ندارید؟ گفتم اتفاقا من خودم یه رادیو مچی دارم، از این فانتزی ها که فکر میکردم میشه همیشه ازش استفاده کرد، اما اونطور نبود. وقتی میبستم قیافش این ساعت مچی بود و 300 گرمی وزن داشت، تقریبا اندازه یه تن ماهی بود، خیلی دست اذیت میکرد، این نمیشد. بعدن ولش کردم دیگه نبستم این ساعتو. گفت خوبه، اینو که بهش گفتم گفت خوبه همینو بیار. آوردم و بهش دادم و هر وقت میرفتم روزنامه رو بدم اکبر آقا تیترشو بخونه، میدیدم که رادیو روشنه و خلاصه خیالم راحت بود که کم کم استثمارش کردم و میتونم با خیال راحت و با سربلندی دوچرخه اکبر آقا رو بگیرم. اولا خجالت میکشتم کمی دوچرخه رو ازش بگیرم. بعد از بار اول همین نیاز اکبر آقا به دیدن تیتر کمی توجیه هم کرده بود که خب خیلی هم لازم نیست خجالت بکشم، من چرخشو میگیرم اونم تیتر روزنامه رو میخونه، خبردار میشه از مملکت، چه اشکالی داره. با قضیه رادیو دیگه من از موضع بالا نگاه میکردم و اون نیاز به خدمات من داشت. یک ماه دیگه گذشت. اکبر آقا از بس خبر تکراری خونده و شنیده بود و از بس وعده و وعید، وعده و وعید چجوریه این، از اون مثل اون کلماتی که با آدم این توی مسابقه میگن اگه تونستی 10 بار بگی این جمله رو، وعده و وعید، آره وعده و وعده و وعید درست شده، آره انقدر از این وعده و وعیدهای مکتوب کتبی و شفاهی خونده و شنیده بود که خسته و زله شد. یه روز که بعدها فهمیدم، یعنی معلوم شد که آخرین بار بود که سوار اون دوچرخه می شدم، آره بعدها اینو فهمیدم که من اون روز آخرین بار بود دیگه سوار دوچرخه می شدم. وقتی تیترها رو خیلی بی‌حوصله و سریع خوند، رادیو مچی مذکور رو به هم داد و گفت بیا این رادیو رو بگیر و دست از سر این دوچرخه ما بردار. شدم سنگ روی یخ، نمیدونم سنگ روی سنگ، خلاصه زایعی شدیم که زایع شدنی. بیا و ببین، بدبختی ماجرا بعد از اون بود. حالا بیا و با وضع جدید کنار بیا. 2 ماه هر روز با دوچرخه میرفتم و 5 دقیقه برمیگشتم. حالا باید همه راه بازم پیاده میرفتم. خیلی کارم سختتر از اون زمانی شد که قبل از دوچرخه پیاده میرفتم. مثل کسی شده بودم که چشم داشته حالا نابینا شده. اگه دوچرخه رو مدتی نگرفته بودم مثل نابینای مادرزاد بودم که اذیت زیادی نمیشدم، چون واقعا چیزی ندیده بودم، تصوری نداشتم از جهان اطرافم. ماجرایی بودیم ماجرای دوچرخه اکبر آقا ها. خیلی من انقدر از این ماجراها دارم که در 40 سال پیش، 40 سال قبل در همین روز، از این یه موقع روزنامه ستونی داشت می‌نوشت 40 سال قبل در همین روز مثلا فلان اتفاق افتاده. من اگر این 40 سال قبل در همین روزها رو بگم، مثنوی گفت 70 من کاغذ میشه، یعنی اصلا دیگه نمیشه جمعش کرد. حالا این یکیش بود.
نیم سبا رو میشنوید، برنامه‌ای از رادیو سبا.
با اجرای ناصر فیض.
اجازه بدید که یک شعر بخونم براتون، یک شعر طنز با عنوان اصلاحات، یعنی اصلاح. البته اون گارانتی هم یه جورای اصلاحات دیگه، یعنی شما گارانتی یه چیز خراب میشه میبری میدی اصلاحش میکنن درستش میکنن. پس این شعر هم خیلی بی ربط نیست با برنامه چی گارانتی.